الله العالمین له الفدا. بس در ثمرات کشف و نقل بنابر فضولی است. تا به حال 4 ثمره از ثمرات رو گفته ایم، 3 ثمره دیگر باقی مونده انشاءالله، ثمره 5 و 6 و 7 امروز بگیم و این بحث رو تمام کنیم و برویم سراغ تنبیهات مسئله. اما ثمره 5 درباره سلسله عقودی است که بر سمن یا مسمن در بیع فضولی واقع می شود. به عبارت ساده تر، اگر چیزی به طور فضولی بیع شد، بعد مشتری گرفت و اون رو معامله کرد، بیع دومی واقع شد، بعد بیع سومی واقع شد، مثل همون بیع در واقع روایت عروه بارقی که 2 بیع واقع شد، بعد از فضولی بیع دیگری هم واقع شد، منتها بیع دوم بر سمن واقع شد. فرق نمی کنه بر سمن بر مسمن، اگر عقود متعدده مترتبه بوده باشد، این می تواند به عنوان ثمره در مسئله ما ظاهر بشه. چرا؟ برای اینکه بناءً علی القول بالکشف ملکیت حاصل شده بوده، معاملات بعدی همش صحیحه. بنابر قول بالکشف، نقل و انتقال از حین عقد حاصل شده، حالا بعداً معاملاتی روی سمن یا مسمن هرچه انجام بگیرد از سوی خریداران و فروشندگان طبقه بعد، همه معاملات متعدده مترتبه علی السمن و المسمن همه صحیحه، چون کش میگه از همون وقت نقل و انتقال حاصل بود. و اما اگر قائل به نقل باشیم، نه، معامله اول هنوز سر نگرفته که معامله دوم واقع می شود، پس معاملات بعدی هم همه فضولی می شود، همه اشکال پیدا می کنه. حالا مالک اول کدام یک از این قودو می تواند اجازه بدهد؟ اولی، دومی، سومی، همش؟ عقودی که بر سمن جاری شده، عقودی که بر مسمن جاری شده، کدام از اینها رو میتونه اجازه بده؟ بنابر قول به نقل، بنابر قول کشف که تمامه، همش تمامه، گفتگو نداره. اما بنابر قول به نقل کدامش؟ سیعتی انشاءالله، چون مرحوم شیخ بعدن ذکر میکنه، ما هم بعدن ذکر میکنیم، محشین هم اشاره کردن که سیعتی، بعدن اونها هم صحبت میکنن. ولی قبول کنید این یکی از ثمرات مسئله است. صحت عقود تالیه و عدم صحت اونها از ثمرات کشف و نقله. من در اینجا یک کلامی هم از مفتاح الکرامه در این باره نقل میکنم و یک کلام از جواهر، تا بدانید اونها هم این را از ثمرات کشف و نقل شمردند. بله، جواب این ثمره درسته، ما قبول میکنیم. الان ما به این ثمره استناد کردیم، اگه یادتون باشه در مسئله کش از جمله دلائلی که آوردیم روایت عروه بارقی بود و روایت اون خیانت در امانت. گفتیم چون امام فرموده همش صحیح است، ممکن است کسی بگه این دلیل میشود بر قول به کشف. این دلیل بر قول ما جزء ادله کشف گرفتیم، بخاطر همین بود. حالا اشاره میکنم. قال فی مفتاح الکرامه، عبارت مفصله، من تندتر میخوانم، آدرس شو میدم. اما مسئلت و سلسلت العقود علی المسمن فصحت العقود اللاحقه، دقت کنید، فصحت العقود اللاحقه للمجاز مبنیتون علا ان الاجازه کاشفه. ایشون هم گفته صحت عقود بر مسمن مبنی بر این است که اجازه کاشف باشه. لیظهر ملک کل بایع متأخر حین بیعه، هر بایع متأخری در حین بیع مالک بوده بنابر مذهب کش. و این کان فی سان الحال، این و این کان فی سان الحال یعنی چه؟ یعنی در مرحله دوم مالک میشه. البته مرحله اول مرحله است که بیع اولی واقع میشود بنابر کش، در ثانیه حال دومی، در ثالث سومی، در رابع چهارمی، یعنی مترتبه. و اما لو جعلناها ناقله، اگر چی ناقل قرار دادیم؟ اجازه رو ناقلتن للملک منهین الاجازه فالبایع لم یکن مالکن هین بیعه. مراد از این بایع کدام بایعه؟ بایع دومیه. بایع دوم مالک نمیشه، بایع سوم مالک نمیشه. فالبایع لم یکن مالکن هین بیعه و انما ملک بعده، بایع دوم و سوم بعد الاجازه مالک میشن. این کلام مفتاح الکلام است که تصریح به این ثمره کرده. جلد چهارم متاجر صفحه 190. یک کلام هم از جواهر نقل میکنیم. و قال فی الجواهر یعنی مالک دومی، لم یکن مالکن هین بیعه و انما ملک بعده. و قال فی الجواهر، صاحب جواهر چی میگه؟ میفرماید و ربما تظهر الثمرت ایزن فیما لو ترتبت العقود علی المبیع او الثمن. عقودی بر مبیع واقع بشه بعد از فضولی، یا عقودی بر ثمن واقع بشه بعد از فضولی، او علیه ما هم ثمن دست به دست بگرده هم مسمن بگرده فضولا. و لا ریب فی ان للمالک تتبع العقود، مالک میتوانه تتبع عقود کنه. این بنابر نقل، البته بنابر قول به نقل میتوانه تتبع بکنه، یعنی هر کدام از عقود رو میتونه اجازه بده، عقد اول، دوم، سوم، چهارم، همه اینها رو میتونه اجازه بده دیگه، چون همه عقود بر مال مالک واقع شده. بنابر قول به نقل هنوز از ملک مالک بیرون نرفته، مالک حق داره هر کدام از این عقود رو اجازه کنه، عقد اول، دوم، سوم، چهارم، چون همش بر ملک خودش واقع شده.
شما دیروزشون یه عبارت داشتن فرمودن که
صاحب
جواهر فرمود که مقابله
به این
که از اول عقد صادر اجازه
بله، تمام شروط مالکین و عوضین و معوض تمام اینو
جمع بشه بله، اگر یکیش هم خود این عقد فایده
نداره بله،
این مبنایشون در تمام اینجاها هست. اگر باشه
که
این
فرمایشون
در
امروز
چرا
چه اشکال
داره
اینجا؟ یعنی این مال اول مال این بود، بله، حالا عرض میکنم من اونجا عرض میکنم. این راجب مالک این حرفا نداره، مالک میتونه اولی یا دومی یا سومی یا چهارمی اجازه کنه، مالک اول حق داره هر کدام از این عقود رو تتبع کنه اجازه بده. فی ان للمالک یعنی که اول اولی مالک مجیز، مالک اولی هم مالک مجیزه، تتبع العقود و رعایت المصلحت له، اونی که مصلحت چه فیجیز و ماشا، اونی که میخواد اجازه بده. این کلام مفتاح، اونم کلام صاحب جواهر. مرحوم شیخ هم که دیدید یه خط در مکاسب میگه، میگه ولو با ما یقال به ظهور ثمره در تتبع عقود و سیعت الکلام فیه، چون ایشون بعدا میخواد این بحث رو بکنه در اینجا شرح نمیده، ولی خب اینجا باید اشاره بکنیم که این ثمره ثمره درستیه. حالا خلاصه کنم، حق این است که این ثمره از ثمرات صحیح است، ثمره درست و و لذا هم ما به روایت عروه بارقی و هاکذا به روایت بله چیز استناد کردیم، خیانت در امانت و امثال ذالک ما استناد کردیم، گفتیم این چون امام فرموده همه این معامله گذشته صحیحه، این دلیل بر این است که کشفه. ما اینو شاهده بر کشف گرفتیم دیگه، این از ثمرات کشفه، ما قبول داریم این از ثمرات کشفه. منتها در اینجا نکته ای که هست باید بهش توجه داشت این است که بنابر قول به نقل که جواب ایشون هم داده باشیم، بنابر قول به نقل مالک دوم آیا میتونه اجازه بده؟ یعنی بنابر این که قائل به نقل بشه، مالک دومی از حالا مالک میشه، میتونه اون معاملات دوم و سوم اینها رو اجازه بده یا نمیتوانه؟ این مبنی بر این است منبع است ثم ملک ثم اجاز صحیح باشه، چون مالک دوم بیعش قبلا واقع شده، حالا مالک میشه، حالا اجازه میده. حضوری قبلا دو تا سه تا چهار تا سر هم واقع شده، مالک دوم حالا مالک میشه، به حضوریش قبلا واقع شده. این منبع ثم ملک ثم اجاز داخل درون میشه. اگر ما اونو صحیح دانستیم صحیح الکلام فیه انشاءالله میشه مالک دوم اجازه بده، اون وقت نتیجه این میشه مالک اول که اجازه داد، مالک دوم میتونه عقد دوم اجازه بده، مالک سوم هم میتونه عقد سوم اجازه بده و هاکذا، حالا میتونن اجازه بدن. بنابراین که من با ثم ملک ثم اجاز صحیح باشه، معلوم شد. پس ثمره پنجم از نظر ما ثمره صحیح هست و بنابر قول به کشف و نقل این ثمره قابل قبول نسبت به عقود تالیه ثمره ظاهر میشه. و اما ثمره ششم، مرحوم شیخ اشاره بهش کرده، دیگران هم گفتن اما خیلی سریع گذشته مرحوم شیخ تجربه. ثمره ششم این است که گفتن تظهر الثمره فی تعلق الخیارات، در تعلق خیارات و در احتساب مبدع خیار.
در
بعضی از مطلب گذشتید، در اونجایی که علامه درون این ثمره در قوائلش فرمایشات را فرمودن،
در کدام
ثمره؟ ما چیزی رو زود یادم نمیاد گذشته باشیم، شاید مطلب تکمیل بوده رد شدیم، حالا بعدن بفرمون بینن چی بوده ما جبران میکنم. بله حالا بعد بگن بیرون چی میکن. و اما دقت کنید گفتن تظهر ثمره، دقت کنید در خود خیارات و در مبدع خیارات و در قبض و در شفعه، همه اینها در خود خیارات، در مبدع خیارات، در قبض نسبت به صرف و سلم، نه هر قبضی، قبض نسبت به صرف و سلم و همچنین راجع به شفعه. خب حالا ما بعضیش که بگیم حال بقیه روشن میشه، اما نسبت به خیارات چطور ثمره ظاهر میشه؟ ثمره اینطور ظاهر میشه، بعد جنس در روز جمعه که معامله انجام شد معیب نبود، ولی که در این وسط بین العقد و الاجازه معیب شد، پس بی در حال عقد معیب نبود اما قبل الاجازه معیب شد. اگر قائل به کشف بشیم خیار عیب هست یا نیست؟ اگر قائل به نقل بشیم خیار عیب هست. چرا؟ چون بنابر قول به کشف در موقعی که صحیح و سالم بود معامله واقع شد، اما بنابر قول به نقل نه، قبل الاجازه معیوب شده بود، معیوب شده. و ها کسا خیال قبل، خیال قبل بنابر قول اگر قیمت این در موقع عقد قیمت عادلانه بوده، اما بازار دائما در نوسان یک صدای تقاطقی که بلند میشه تمام دنیا نرخاش مرتبه به هم میخوره و بورس ها و قیمت سهام و بالا و پایین ممکنه بعد العقد و قبل الاجازه قیمت ها به هم بخوره. در موقع عقد این مقبول نبود، اما این در اجازه که حساب میکنیم قبل داره. اگر قائل به کش باشیم خیال قبل نیست، اگر قائل به نقل باشیم خیال قبل هست، چون قیمت در موقع عقد عادلانه بوده، در موقع اجازه چیز بوده. پس در خیارات و همچنین مبدع خیارات هم که معلومه، مبدع خیارات هم این است، مثلا خیار ایوان سر روز میخوایم حساب کنیم، بنابر کشف از موقع کی هست؟ عقده. بنابر نقل از کی هست؟ از موقع اجازه هست. ثلاثت ایام للمشتری از موقع عقده، اون از موقع اجازه است. و ها کذا خیار تأخیر، خیار چه؟ خیاراتی که بالاخره زمانی درش هست، زمانش باید از اینه عقد حساب کنیم بنابر قول به کشف و بنابر قول به نقل از حین اجازه. پس خیارات متفاوت می شود و چیز هم متفاوت می شود، مبدأش هم متفاوت می شود. و ها کذا مسئله قبض در صرف و سلم، به صرف و به سلم می دونید که باید قبض و المجلس بکنن، اگر نکنن اشکال پیدا میکنیم. در بیع صرف یعنی بیع پول به پول، اگر شما در مجلس قبض نکنید یکیش نسیه بشود یکیش نقد بشه، رباست دیگه. ربا هر گونه اضافه ای ولو در مدت ربا میشه. بنابراین قبض فی المجلس در بیع صرف لازمه. بیع سلم هم جنس نسیه است. اگر پول و نقد ندید نسیه به نسیه میشه، کالی به کالی باطله. باید یه طرفش نقد باشه، سمن و باید نقد در مجلس بدن در به اثر، در به سلف. سلف جنسش آینده است. پولش هم اگر آینده باشه که نسیه به نسیه میشه، باطله. حالا در مجلس باید قبض اقباض بشه. اگر قائل به کش باشیم باید در مجلس عقد قبض و اقباض بشه. اگر قائل به نقل باشیم کی باید قبض و اقباض بشه؟ در مجلس اجازه. و هکذا. پس این ثمره به حسب ظاهر ثمره خوبیه، ولی بله در شبه همینطوره. اخذ به شفعه باید ببینیم چه موقع اخذ به شفعه حق داره. اگر قائل به کش باشیم حق داره از همون وقت اخذ به شفعه کنیم، اما اگر قائل به نقل باشیم حق داره از حالا اخذ به شفعه بکنیم. یا
برای نقص حقی نداره اون کسی که اگر
همون دیگه میخوام این وقت اخذ به شفعه کیه؟ به حق اخذ به شفعه داره اونه. آثار دیگه هم شفعه داره غیر از این. حالا من معطلتون نمیکنم، بیش کم پیدا میکنیم. ولی مرحوم محقق نائینی در منیت الطالب، منیت الطالب تقریرات ایشونه، مرحوم هاشم موسی چیز که نوشته، زنجانی که تقریر ایشون نوشته، اسم ایشون پشت جلد نوشتن، نمی است که مال ایشونه، تقریرات مرحوم نائینی. ایشون یه حرفی داره، یه اشکالی داره، من اشکال ایشونو میخونم ببینید آیا اشکال ایشون وارده. ما که فکر میکنیم اشکال مرحوم محقق نائینی در اینجا وارد نباش. ایشون میفرماد خیار مجلس در ما نحن فی علی کل حال نیست. خوب دقت کنید، خیار مجلسی که منکر میشه در این عقد فضولی. چرا؟ میگه اما مجلس عقد که نمیشود خیال مجلس داشته باشه، حتی الان قول بالکشف، حتی الان قول بالکشف در این عقد نمیشه خیال مجلس. چرا خیال مجلس نمیشه؟ میگه به علت این که بالاخره اجازه یک نقشی داره، هنوز اجازه نیامده. هنوز اجازه نیامده چه رقم شما میخواهید بله خیال مجلس قائل بشید؟ اجازه یک نقشی داره یا نداره؟ میفرمان بله، اگر اجازه ده هیچ نقشی برش قائل نشید، منکر بشید، بگید هیچ علت تام عقده و اجازه هیچ نقشی نداره، بله میشه خیال مجلس در مجلس عقد. اما اگر برای اجازه شرط متأخری، تعقبی، خلاصه نقشی قائل بشید، هنوز که نیامده، وقت نیامده چه خیال مجلس می هازا. من حرف ایشون دارم نقل میکنم. و اما مجلس اجازه چطور؟ میگه مجلس اجازه هم که مجلس عقد نیست، پس مجلس عقد ناقصه چون اجازه نیامده. حتی بنابر قول بکشف خیال مجلس نیست چون اجازه نیامده، اجازه نقشی داره، ناقص هنوز. فبنان علا ذالک در مجلس عقد خیال مجلس نیست، مجلس اجازه هم که اسمش مجلس عقد نیست، اسمش مجلس عقل نیست. پس خیال مجلس در بی فضولی به طور کلی مرحوم محقق نائی منکر شده. میگه ایشون صرف سلام هم اشکال کرده. اگر یک کمی حوصله کنید صرف سلامش هم میخونم. نه خیر، هنوز اول بحث است. بله دقت کنید، کلام ایشون اینه. ایشون میفرمایند لا یبعد سقوط خیار المجلس فی المقام لأن مجلس العقد لا اعتبار به. بله لأن مجلس العقد لا اعتبار به ولو علی الکشف، ولو علی الکشف الا الکشف به معنا عدم دخل الاجازه فی تأثیر اصلا، مگر به اون مذاق کشفی که میگه اجازه هیچ نقشی نداره، علت تامه هرچه هست عقده. بله روی این مبنا خیار مجلس هست، بدون این مبنا خیار مجلس نیست. چرا خیار مجلس نیست؟ میگه و ذالک الاعتبار اجازه فی تأثیر العقد. اجازه به هر نقشی داره یا نداره؟ نیامده هنوز. و ذالک الاعتبار اجازه فی تأثیر العقد. و مجلس الاجازه ایزن لا اعتبار به. مجلس اجازه هم اعتباری بهش نیست. چرا؟ چون مجلس عقد نیست. لأنه ليس مجلس العقد، مجلس عقد نیست. اون وقت آخر کار میگه فلو بقی المجلس الى زمان الاجازه. اگر ها این دوتا ادامه داشته باشه، مجلس عقد ادامه داشته باشه تا مجلس اجازه، فهوه. یعنی چه فهوه؟ یعنی عقد خیار مجلس هست. و الا یسیر مجلس العقد که مجلس الوکیلین لاجراء الصیغه. و الا مجلس عقد مثل مجلس وکیلین لاجراء الصیغه، اگر دو تا وکیل اجراء صیغه کنن که این خیال مجلس نداره. خیال مجلس اونجایی است که وکیلین در بی باشن، نه وکیلین در اجراء صیغه. وکیلین در اجراء صیغه مجلس کن میرسیم انشاءالله در خیارات خیار مجلس. وکیلین در اجراء صیغه مجلس اونها اعتباری نداره، یا خود مالکین یا وکیلین در بی، نه در اجراء صیغه. بعد ایشون آمده در صرف و سلم هم همین اشکال میکنه، میگه صرف و سلم هم که میگه در مجلس باید قبض اقباض بشود، کدام مجلس؟ مجلس عقد که هنوز ناقصه، ولو علل کشف، مجلس اجازه که مجلس عقل نیست. پس صرف و سلام را، خب از صرف و سلام چیکار کنیم فضولی؟ لابد صرف و سلام فضولی دیگه حال پیدا میکنه، لابد باید بگیم باطله، چون قبض فی المجلس که درش نمیشه. قبض فی المجلس که در شرطش قبض فی المجلسه، مجلس نداره. خلاصه ایشون میخوان بگم مجلس در اینجا نیست، نه علل کشف، نه علل نقل، نه مجلس فضولی، نه مجلس اجازه، اصلا مجلسی در اینجا نیست. من این بله؟ علل نقل؟ ایشون میگه نقل مجلس نیست، در اجازه باید موقع اجازه نقل و انتقال حاصل میشه، موقع اجازه مجلس اجازه است نه مجلس عقده. چون مجلس اجازه رو مجلس عقد نمیدونه، بله میگه عقد نیست، بله میگه عقد اون است که قبلا خوندن. اینا تصوره، تصور این آقایون این است که اینا عقد نیست، اینا جز شرایطه. عقد همان است که قبلا خونده شد، ما اینو یکی از ارکان عقد میدونیم. حالا من نظر خودم رو عرض میکنم، من عبارت دومشون رو درباره چیز نخوندم، برای اینکه میخواییم بحث تمام کنیم. عبارتش مطلبش همین بود. بعد اگر ادامه پیدا کنه عیب نداره، اما اون جایی که ادامه پیدا نکنه هم به صرف و سلمش مشکل میشه لابد بنابر قولشون، هم خیال مجلس مشکل میشود، چون عقد مجلسی در اینجا نیست، نه مجلس عقد مجلسه، نه مجلس اجازه مجلسه. ایشون در منجت الطالب مطلب اولی صفحه 251 که مطلب دوم صفحه 252 خیلی خوب. و اما عرض ما، عرض ما این است که نه، هم خیال مجلس در اینجا تصور می شود، هم قبض فی المجلس بنابر صرف و سلام. اما خیال مجلس بنابر مذهب کشف چرا خیال مجلس نباشه؟ خیال مجلس تابع نقل و انتقال نیست. ما که میگیم مجلس یعنی مجلس نقل و انتقال، شما میگه عقد هنوز ناقصه، نقل و انتقال حاصل رو مبنای کشف یا نی؟ جواب ما رو بدید، رو مبنای کشف نقل و انتقال حاصل شده یا نشده؟ اگر شده خیال مجلس همونجاست دیگه، مجلس همون. مجلس مجلسی است که نقل و انتقالش، ما عقد که میگیم عقد به خاطر اینکه سبب نقل و انتقاله، بنابر قول به کشف عقد سبب نقل و انتقال میشه. حالا شرطش متأخر داره، شرطش تعقبه، شرطش چیه، هر چی میخواد شرطش باشه. کدام اصلا؟ نه بابا اجازه من کار دادم، اجازه یه سال دیگه، اجازه یه سال دیگه بیاد، نه باشه میخوام ببینم در اون موقع چه فایده‌ای داره. من حرف شما رو فهمیدم، شما عرض من متوجه بشید، من فرمایش شما رو فهمیدم، شما عرض من رو ببینید. من میگم رو مبنای کشف علا کل حال نقل و انتقال روز جمعه حاصل شده یا نه؟ اونجا کسی که خوندن عقل شد؟ همون جام خیال مجلسه دیگه.
نه لا از کجا خبر دارن اجازه میاد؟
فرض کنید بنده عالمم، فرض کنید عالمم که اجازه میاد، چه فرضیه؟ فرض کنید عالمم، فرض کنید مسئله ندونم، خیال کنم هست. مسئله این است که اگر نقل و انتقال روز جمعه حاصل شده، هر مبنای از مبانی پنجگانی، ما پنج مبنا برای کشف گفتیم، هر پنج مبناش این از نقل و انتقال حاصل شد. کشف حقیقی پنج تا مبنا گفتیم، نه کشف انقلابی حکمی، کشف حقیقی پنج تا مبنا باش گفتیم، رو هر پنج مبنا نقل و انتقال روز جمعه حاصل شده. اگر حاصل شده عجب حرفیه، هر خیال مجلس همینطوره. خیال مجلس چه فایده داره؟ غیر از فسخ خود از اول میخواست معامله نکنی. آدم معامله میکنه در مجلس پشیمان میشه، میخواد برگرده. شما منکر خیال مجلسید، اون یه حرفی. مشتری هم میتونه، اصیل هم میتونه برگرده. اصیل چرا نمیتونه برگرده؟ نقل و انتقال حاصل شد. آقا کشف دارم میگم، چرا اشتباه میکنید؟ نقل و انتقال حاصل شد، مشتری میخواد برگرده ها، رو مشهلا ایشون میگه علم غیب کجا داره، مشتری میخواد برگرده، او که علم غیب نمیخواد، مشتری میخواد برگرده. ما میگیم بعدن میخوام ببینیم این برگشت میدون، الان میگه رجعتو، الان میگه فسختو، مهلت میدیم، بعد میدیم اجازه که آمد، میگیم فس درست بود. بسیار شرط آقا ما نقل و انتقال میخواییم، گفتن سنگ آسیا از این طرف راست به چپ میگرده یا از چپ به راست میگرده، جوابش نمیدانست از کدام طرف به کدام طرف میگرد، گفت از میان این دو سنگ آرت میخوام بیرون بیا، حالا از راست به چپ بگرده از چپ به راست بگرده، ما میخوام نقل و انتقال حاصل بشه به عقل. خب شد، شما میگه اجازه که نیامده، جهنم نیامده، نقل و انتقال حاصل شد یا نشد؟ مجلس عقدی که داریم خیار مجلس، یعنی اونجایی که نقل و انتقال حاصل بشه. خب شد تمام. ما اگر یه جا قبول نکردیم دلیل نیست که امروز جای دیگر نپذیریم، اجازه بدید. نه اونجا رفتی به اینجا نداره، اونجا رفتی به اینجا نداره. حالا بحث دیروز بیارید بعد از درس من جواب عرض کنم، این شک نیست درش، معطل نکنیم. بله بله داره دیگه، حرض کنید در مجلس بود، در مقابل او فضولی معامله شد، من نمیماله که مجیز باشه در مجلس، خیلی ها هستن در حضور خیلی ها فضولی میکنن. اجازه دید این درباره کش و اما بنابر نقل، دقت کنید، بنابر نقل اگر جناب اصیل حاضر باشه، اگرم رفته برگشته، ما نمیگیم ادامه پیدا کرده، اصیل رفتش برگشت در مجلس، نه فردا دوتایی با هم آمدن گفتن آقا شما اجازه میدی؟ گفت عجزت، از حالا نقل و انتقال حاصل شد، طرف اینم حاضرم، چرا خیال مجلس نباشه؟ اجازه که از ارکان عقده، مگر ما نگفتیم اجازه که از ارکان عقده، بهی تتم العقد و بهی یحصل النقل و الانتقال، چرا نباشه؟ چرا عقد نباشه؟ اصلا ما کار الان کلمه عقد، اصلا من راحتتون کنم، ما کلمه عقد نداریم، البیان بالخیار مادم یفترقا، کو عقد؟ اینا مادم یفترقا یعنی بیان، حالا بیان میشه، حالا معامل سر میگیره، حالا که معامل سر گرفت و مبنای نقل، کلمه عقدم سر نکنه، مرحوم محقق نائینی چسبیده به کلمه عقد، ما چیکار کلمه عقد داریم؟ البیان بالخیار مالم یفترقا و زفترقا وجب البی، این آدم یفترقاست اینجا نشستن. این درباره دقت کنید، این درباره مسئله خیار مجلس. و اما سر و سلام اون به خاطر این از اصل عدم جاری میکنه، من میگم علم داره اجازه، شما چرا بحث رو عوض میکنی فرض مسئله رو؟ چرا عوض میکنید فرض مسئله رو؟ فرض من این است میدونه اجازه میاد، عالمه، ما هرگز یه همچه حرف غلطی نمیزنیم، عجب حرفیه، ما میگیم اگر عالمم باشه به اینکه اجازه میاد اصیل واجب الوفا نیست، که ما یه همچه حرفی زدیم؟
همیه صورت
و اما راجع به صرف و سلام دقت کنید آقا، صرف و سلام، در صرف و سلام هم همین میگیم، میگیم بنابر کشف مجلس همونجاست، باید قبضه باز بشه، اگر علم داشته باشن به اینکه سیعت الاجازه، باید قبضه باز بشه، بنابر کشف مجلس عقده، بنابر نقل مجلس اجازه است. چرا مجلس را باید که میخوام نسیه نباشه؟ حالا نقل انتقال میشه، حالا هم نسیه نیست. مگر حالا نقل انتقال، این دیگه واضح تره. مگر بنابر نقل اجازه، من روشنش کنم، بنابر نقل مگر الان نقل انتقال نمیشه؟ الان نقل انتقال میشه، الان نقل انتقال میشه، نقد پول میدم همونجا الان قبض میدم. من شما نمیخواد نقد باشه معامله، کی نقد باشه؟ وقتی نقل انتقال میشه، حالا روز شنبه بنابر قول به نقل داره نقل انتقال میشه، حالا هم پول تحویل میدم نقدش میکنم. اینکه مجلس عقد میخواد به چی؟ اسمش مجلس عقد. ما میخوام معامله نسیه نباشه، نسیه نیست. کجا؟ بدیم لازم نیست، بنابر قول به کشف لازمه در همون مجلس بدن. بنابر قول به نقل، ببینید جان مسئله این است، دقت کنید عزیزم، جان مسئله این است که در صرف و سلم باید معامله نسیه نباشه و این از وقتی صادق است که نقل و انتقال لازم نیست. اگر کشف بگیم نقل و انتقال روز جمعه است، نسیه نباشه، همونجا پول نقد بده. اگر نقل بگیم روز شنبه است، نقل و انتقال اون وقت نباید نسیه بده، پول بده. منظور از قبض فی المجلس این است که شما معامله نسیه نکرده باشه. فقط من یه نکته یادم رفت بگم، این نکته رو اینجا ملحق میکنم که در باب عیب یا در باب طلب که دیروزم نگفتم، در باب بی، در باب تلف، در همه اینها اگر قبض و اقباض داده نشده باشد فایده نداره، چون تلف المبیع قبل قبضه از کیه؟ ممال بایعه. اگر مبیع قبل القبض تلف بشود، این از مال بایعه، معامله به هم میخوره. کما اینکه عیب اگر قبل از قبض عیب پیدا کنه، فاصله بین عقد و اجازه تو دست مالک عیب پیدا کنه قبل از قبض، معیوب شدن متاع قبل از قبض هم از مال بایعه فایده نداره. پس این بحث تلف و عیب و اینا یه جمله، بحث تلف و بحث عیب در صورتی ثمره می شود که قبض و اقبازی داده شده باشه. اگر قبض و اقبازی نشده باشد، تلف مبیع قبل از قبض از مال بایع معامله رو هم می زنید. معیوب شدن جنس هم قبل از قبض تو دست مالک از مال خود مالک معیوب میشه و او ضامن است. بنابراین این ثمره ای که ما دیروز راجع به تلف گفتیم، امروز هم راجع به عیب گفتیم، این نکته را آقایون بهش اشاره نکردن، در هیچ یک از کلمات من ندیدم بهش اشاره کرده باشن که این همه در صورتی از مسئله تلف و مسئله عیب که قبضی داده باشن. اگر قبض نداده باشن که تلف از مال مالک است و بیم از مال مالک. بنابراین ثمره ششم معلوم شد، متاسفانه ثمره هفتم ماند برای فردا که انشاءالله تنبیهات رو هم مطالعه می‌فرمایید.